بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیاء و اولیاء و شهدا به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه کنیم. این سوال برای همیشه در تاریخ باقی ماند: چه شد جامعه اسلامی تنها با گذشت 50 سال از رحلت نبی مکرم اسلام در برابر ولی خدا سید الشهدا متحد ایستادند؟ حتما باید حداقل به 4 عامل توجه کرد. عامل اول، نقشه‌ای که از سقیفه کشیده شد و در ادامه آن بنی امیه این نقشه رو گسترش دادن در به انزوا کشندن اهل بیت علیهم السلام. عزیزان من، میدانید هیچ حادثه‌ای در زمان واحد تحقق پیدا نمی کند، مقدماتی لازم دارد. جدا شدن مردم از اهل بیت در سال 61 نبود، از سال 10 هجرت با رحلت نبی مکرم اسلام آغاز شد. امیر مؤمنان سلام الله علیه تنها 25 سال خانه نشین نبود، حتی در 5 سال دوران خلافت ظاهری هم خانه نشین بودند. این جمله از کلمات قصار امیر مؤمنان است در نهج البلاغه که می فرماید: لو استوت قدمای لغیرت اشیاء، اگر جای پای من محکم شود، حکومت من استقراری پیدا کند، بدعتهای زیادی رو از بین می برم، چیزهای زیادی رو تغییر می دهم. ولی آیا امیر مؤمنان موفق شدند؟ پاسخش منفی است. شاهد این سخن اون خطبه تاریخی امیر مؤمنان سلام الله علیه است. روزهای اول خلافت امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. به ماه رمضان که رسیدند، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، جمعی به خانه حضرت مراجعه کردند در کوفه و از امام تقاضا کردند که برای اقامه نماز به مسجد کوفه بیان. آقا امیر مؤمنان سوال فرمودند: چه نمازی؟ گفتند: نافله ماه رمضان. حضرت فرمودند: در زمان پیامبر چگونه می‌خوندید؟ گفتند: فرادا. فرمودند: پس چرا امروز میخواهید به جماعت بخوانید؟ جامعه تقریبا 22 سال بود که به این بدعت گرفتار شده بود، نافله های ماه رمضان رو به جماعت میخوندن. مستحضرید، از بدعت های خلیفه دوم بود. حضرت نپذیرفتن امامت این جماعت رو، نپذیرفتن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه می نویسد: مدتی گذشت، صدای گریه و شیون از مسجد کوفه به خانه امیر مؤمنان می رسید. حضرت به امام مجتبی فرمودن حسن جان سوال کنید ببینید چه خبره، بررسی کنید دلیل گریه و ناله مردم چیه. امام مجتبی علیه السلام رفت و برگشت گفت پدر جان مردم زجه میزنن، گریه میکنن، میگوین وا رمضاناه وا سنتاه وا عمراه، گریه کنید بر رمضان، رمضانی که اجازه نمیدهن. در این رمضان نافله ها رو ما به جماعت بخوانیم گریه دارد. حضرت فرمودن من نمیپذیرم امامت این نماز بدعتی رو، ولی قل لهم صلوا، به اونها بگو اگر میخواهن نماز بخوانن بخوانن. خب حضرت نگران یک فتنه بزرگی بود، در برابر اون فتنه بزرگ حداقل چاره ای نداشت حضرت جز این که سکوت کند. فرمودن قل لهم صلوا، اگر میخواهن بخوانن بخوانن. اون شب گذشت، فردای اون روز امیر مؤمنان سلام الله علیه به مسجد آمدن و یک خطبه تاریخی خواندن و خود این خطبه کافی است برای اینکه معلوم شود حضرت چه محضورهایی داشتن برای مبارزه با بدعتهای قبل از خودشون. این خطبه خیلی مفصل است. سید رضی رضوان الله علیه در دو جای نهج البلاغه بخش اول این خطبه رو نقل کردن. بخش اولش خیلی آرامه، ولی بخش حساسش که خیلی مهمه به مصالحی که سید رضی رضوان الله علیه مد نظرشون بوده نقل نکردن. آغاز خطبه که در نهج البلاغه هست اینه: ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول الامل اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینس الاخره. ادامه داره، ولی اون جای حساسش که سید رضی رضوان الله علیه نیاوردن از اینجا شروع می شود. حضرت فرمود قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله مغیرین لسنته ناقضین لعهده متعمدین لخلافه. در جلد هشتم کافی، روزه کافی، اوائل جلد هشتم، دو سه صفحه هست این خطبه، ملاحظه بفرمایید. متعمدین لخلافه ولو حملت الناس على تركها لتفرغ عني جندي حتى لا ابقى الا وحدي او قليل من شيعتي. فرمود خلفای قبل از من کارهایی کردن که مخالف سنت و سیره پیامبر بود. متعمدین، تعمدم داشتن در این که خلاف پیامبر عمل کنن. ناقضین العهد، عهد پیامبر رو شکستن. و اگر امروز من اصحاب خودم رو وادار کنم، حمل سنناس، مردم رو وادار کنم بر ترک اون بدعت ها، و تفرق عنی جندی، لشکریان من از اطراف من پراکنده می شود. لا ابقا الا وحدی، تنها می مانم. او قلیل من شیعتی، عده کمی از شیعان من. این عدد کم رو امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان نفرمودن که چه مقدار هستند، ولی در یه روایت امام صادق علیه السلام بیان فرمودن. صفحه دوم رجال کشین، حدیث از امام صادق است: گاهی از کوفه عراق عده می آمدن خدمت حضرت، حضرت درد دل می کردن. فرمودن کان جدی علی ابن ابی طالب اندکم بالعراق یقاتل عدوه. جد ما در کوفه بود، با دشمنانش می جنگید. و ما کان معه خمسون رجلا یعرفونه حق معرفته. 50 نفر رو نداشت به اعتقاد امامت با امیر مؤمنان همراهی کنند. ما کان معه خمسون رجلا یعرفونه حق معرفته. آقا حق معرفت چیه؟ خود حضرت فرمودن و حق معرفته امامته. این خطاست که اگر ما تصور کنیم مردم بعد از 25 سال که آمدن خانه امیر مؤمنان سلام الله علیه و از حضرت تقاضا کردن حکومت رو بپذیرد، به این منظور بود که جبران گذشته باشد. نه، اینها برای جبران گذشته نیامده بودند، بلکه آمده بودند حضرت رو در ردیف دیگران ادامه دهنده یا مسیر دیگران بدانند. هیچ امتیازی برای حضرت نسبت به دیگران قائل نبودند، حتی اجازه نمیدادند حضرت با گذشته ها مخالفتی کنند. این یه عامل. عامل دوم که خیلی مهمه، ترس و وحشتی است که در جامعه ایجاد شد. عزیزان من ببینید، این در مصادر قدیمی ما آمده، مثل انصاب الاشراف و دیگران نقل کردن. ابن زیاد قبل از حکومت کوفه، میدانید حکومت بصره به عهدش بود، حاکم بصره بود. یزید با حفظ سمت حکومت کوفه را هم به او داد و به کوفه آمد. وقتی آمد کوفه، خب مردم با اون نقشه‌ای که البته تاریخ دیگه، مردم حرفی نزدن، سکوت کردن، تسلیم شدن، ولی به این آسانی نبود. یه خاطره بسیار تلخی از ابن زیاد شنیده بودن. روزی که ابن زیاد حاکم بصره شد، اینو مصادر قدیمی نقل کردن، سخنرانی کرد، خطبه خوند، و یا ناس من از طرف امیر المومنین یزید آمدم، با من بیعت کنید. چند روزی گذشت، سوال کرد از اطرافیان و مشاورین خودش، آیا همه با من بیعت کردن؟ همه سران قبائل و همه گفتن بله، همه بیعت کردن، فقط یه جمعی هنوز باقی موندن. اجازه بدید یه جلسه مشورتی با اونها بگیریم، اونها رو هم توجیهی، یه جلسه توجیهی اونها رو هم توجیه کنیم، اونها بیعت کنن. گفت نه، ما با کسی جلسه توجیهی نداریم، اسامی کسانی که با من بیعت نکردن بدید. اسامی رو گرفت، 80 نفر بودن. گفت دستی که با من بیعت نکرده، این دست شایسته نیست که بر بدن باشه. این 80 دست رو قطع کرد، این 80 دست. ما توجیه نداریم، جلسه توجیهی نمیخواد، ما نماینده امیر المومنین یزیدیم، کسی ما بیعت نکرد دیگه باید از شخص بدن جدا کرد. این خاطره در ذهن، میدانید اصولا این مستبدین و جلادها که عملهای تندی انجام میدن، به اصطلاح زهر چشم بگیرن دیگه، برای ادامه حکومتشون مردم حساب کار خودشون رو بکنن. با این خاطره وقتی آمد کوفه، مردم ترسیدن. خدا رحمت کند مرحوم حجت الاسلام و المسلم آیتور محمد ابراهیم آیتی رضوان الله علیه، کتابی داره، من اصرار دارم این کتاب معرفی بشه، در تحلیل حادثه عاشورا بسیار کتاب ارزشمندیست. مرحوم مطهری یه جا ازشون نام میبره، میفرما در گران بهایی بود که از دست ما رفت. در یه جا دیگه میفرماید که به جرأت میتوان گفت، مرحوم شهید آیت الله مطهری میفرماد به جرأت میتوان گفت نسبت به تاریخ 100 ساله اول اسلام، کسی مثل آیتی اطلاع نداشت. محقق بود، مورخ بود، انصافا بسیار دقیق. چون وقتی همین حوادث کوفه رو تحلیل میکنه، یه جمله زیبایی داره، خیلی گویاست. میگوید مردم کوفه در 3 مرحله امتحان خودشون رو پس دادن. یه مرحله، اون مرحله ای بود که هنوز جناب مسلم نیامده بود، نامه می نوشتن، راست می گفتن، دروغ نمی گفتن، واقعا راست می گفتن. این نامه هایی که می نوشتن برای امام حسین علیه السلام که آقا بیا ما آماده ایم، دروغ نبود، راست بود، 18,000 نامه راست بود. چرا؟ چون حاکمی که در اون زمان استاندار و حاکمی که در کوفه بود، خیلی کاری به این جریانات سیاسی نداشت، این هم تونتون نامه نمیشت. مرحله دوم مرحله بود که خود حضرت مسلم علیه السلام وارد شد، اونجا هم راست گفتن، این 18,000 تا اومدن دیگه، اینایی که نامه نوشته بودن اینا همه آمدن، اعلام وفاداری کردن. مشکلشون کجا بود؟ مشکلشون تو مرحله سوم بود. وقتی ابن زیاد آمد، با اون خاطره تلخی که از ابن زیاد داشتن جا زدن، اون ترس و وحشتی که از ابن زیاد داشتن یا جا زدن، ولی تا اینجا راست میگفتن. بعد ایشون می نویسه، حالا تعبیر خوبیه برای تحلیل این قصه، می نویسد که ابن زیاد چون از بصره آمد در کوفه و فاصله بصره تا کوفه زیاد نبود، او کوفه رو به دست گرفت. ای کاش امام حسین علیه السلام زودتر می رسیدن به کوفه، کاش فاصله مکه تا کوفه کمتر بود و سید الشهدا زودتر می رسید. اگر امام حسین زودتر رسیده بود، مردم می استادن و سید الشهدا دفاع می کردن مردم کوفه. البته حالا عزیزان نفرمید آقا اینا مقدر شده بود، ان الله شاءن یراک قتیلا شاءن یرما، منکر اون مطالب نیستیم، ولی از نظر تحلیل تاریخ مردم کوفه، این مردم نظام رو با آیاتی رضوان الله می فرماد که اینقدرم که کوفیان رو مذمت می کنن، کوفیان شایسته مذمت نیستن. بله بیوفایی کردن، خیلی هم بد کردن، امام حسین رو تنها گذاشتن، ولی این مقدارم معلوم نیست شایسته باشن. ایشون می فرماد معلوم نیست اگه ما تو اون مرحله بودیم ما چه می کردیم؟ ما جز دسته اولیا بودیم، تا نعمان حاکم کوفه هست نامه به امام حسین می نویسیم بیا. ما جز دست دومیا هستیم، تا جناب مسلم هست میگیم بیا، یا نه نیستیم تا اون روزی که ابن زیادم آمد میگیم آقا بیا ما هستیم. دست سوم خیلی کمه. اگر فاصله ایشون میفرمود اگر فاصله مکه کمتر بود و سید الشهدا زودتر میرسیدن و ابن زیاد بعدن میخواست بیاد کوفه، حتما دیگه نمیتوانست کوفه رو فتح کنه، ولی با اون ترس و وحشت مردم ترسیدن. باز تو مصادر قدیمی این داستان آمده، معروفه. وقتی ابن زیاد فرمان داد که همه باید برن نخیله، لشکرگاه آماده باشن برای رفتن به کربلا، خب مردم عده مخفی شدن، تو خانه هاشون مخفی شدن که نیان. کوفیان تو خانه ها مخفی می شدن که نیان جز سپاهیان ابن زیاد باشن. در این مصادر هست که ابن زیاد یه روز گفت برن در شهر بگردن ببینن چه خبر، آیا کسی باقی هست یا نه. قصه معروف شنیده این، آمد در شهر و یه کسی رو در شهر دید، گفت تو چرا نرفتی؟ گفت کجا نرفتم؟ گفت کربلا. گفت چه کربلایی؟ گفت مگه ما نگفتیم همه برن کربلا؟ گفت من خبر ندارم، من مسافرم، آمدم یه طلبی دارم، طلبم رو میگیرم و به سرعت بر میگردم. گفت گردنشو بزنید. گفتن امیر این خودش میگه من خبر ندارم، طلبی دارم و یک ساعت دیگه از کوفه میرم، اصلا کوفی نیست که امر شما رو شنیده باشد و مخالفتی کرده باشه. گفت میدانم بی تفسیره، ولی وقتی مردم بشنون ما یه بی تفسیر رو کشتیم، بقیه حساب کار خودشونو میکنن. سر این بیچاره رو دستور رو از بدن جدا کردن. وقت عبارت تاریخ اینه، فلم یبقا محتلمون الا خرج الى الاسکر، دیگه بالغی باقی نمان مگر اینکه به نخیله لشکرگاه رفت. وقتی این قصه رو شنید، وقتی شنید ابن زیاد بی گناه رو سر از بدنشون جدا میکنه، دیگه اینا که ما که دیگه حتما گناهکاریم اگر همراهی نکنه. نظام ببینید تو همین مصادر قدیمی هست، این تو تحلیل تاریخ کربلا خیلی مهمه. این روزا خیلی از ماها سوال میکنن، از شماها سوال میکنن که آقا چطور شد کوفه اینجور یه مرتبه امام رو تنها گذاشت؟ شیعان امیر مؤمنان مگه نبودن؟ البته میدانید، اولا جواب این سوال رو تو بخش اول گفتم، شیعه به این معنی که ما امروز تعریف میکنیم نه. خود امام صادق میفرماید ما کان معه خمسون رجلن، خیلی حرف رو امروز میزنن بخوان سرزنش کنن، میگن آقا شما خودتون امام حسین و کوفی ها شیعان بودن کشتن، کدوم شیعه؟ ما کان معه خمسون رجلن یعرفونه حق معرفته. این جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه نیست، ولی در شرح ابن ابی الحدید و مصادر دیگه هست. حضرت وقتی مقایسه میکنه موقعیت خودش رو در زمان پیامبر و بعد از پیامبر، فرماید کن تو فی ایام رسول الله کجوز امن رسول الله، ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السما، نگاهی به من میشد مثل ستارگان آسمان. اما ثم غزل الدهر مني فقر نبی فلان و فلان، ثم قرنت بخمسة امثلهم عثمان ثم صرت نذيرا لابن هند و ابن نابغه. من مردمم اینجوری بودم، نه مردم دشمن، سپاه خودم منو با معاویه مقایسه میکرد، منو با امرؤاس مقایسه میکردن. در صفین کلام علی و امرؤاس مقایسه شد و کلام امرؤاس پیش رفت. کدام شیعه؟ ما کانم اهو خمسون 50 نفر نداشت یعرفونه حق معرفته. این دوران بسیار سختیه، لذا وقتی تهدیدشون کرد ابن زیاد لم یبقى مختلمون، همه را افتادن رفتن تو نخیله. این نکته خیلی مهمه، عرض کردم این باز مال مصادر قدیمه مثل انصاب الاشراح و دیگران می نویسن. اگر 1000 نفر، چون قاعده این بود هر 1000 نفر یه فرمانده تعیین می کردن می رفتن کرمان، اگر 1000 نفر از کوفه راه می افتاد به کربلا 300 تاش می رسید، گاهی 400 تا می رسید، گاهی 300 تا، یعنی 600-700 نفر بین راه فرار می کردن، بین راه فرار می کردن. کوفه شهریست که امکان فرار درش نبود، می آمدن می گرفتن، ولی بین راه فرار می کردن. به هر ترتیبی که از عوامل مهم همین ترس و وحشت حاکم بر جامعه است. البته اینها عذر و بهانه نمی شود و این سخن سید الشهدا علیه السلام رو روز عاشورا شنیده اید، واقعا عجیبه. من به نظرم الان که اربعین آدم باید بیشتر به این کلام توجه کنه. حوادث گذشته، 40 روز اهل بیت رو به اسارت بردن. ببینید پیشبینی ولی یه خدا سید الشهدا سلام الله علیه ظاهرا آخرین سخنی است که حضرت به دشمنان فرمودن، دیگه بعد از این کلامی نداشتن. فرمودن و ایم الله، قسم خورد امام حسین عصر عاشورا، و ایم الله به خدا قسم، انی لارجو ان یکرمنی ربی به شهاده، به خدا قسم من امیدوارم، امیدوارم، خیلی این واژه ها مهمه، لارجو ان یکرمنی، خداوند من رو مورد اکرام خودش قرار بده و پایان امروز من شهادت باشه. اگر حسین مورد اکرام الهی قرار بگیره امروز به شهادت میرسه. نهج البلاغه رو ملاحظه کردید، نامه 53، نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر، حضرت در اون نامه به مالک می نویسد، آخر نامه است، دوست خط آخر نامه، عهدنامه، و اسأل الله، و اسأل الله لی و لک به سعادت و شهاده، از خدا می خواهم که من و تو پایانمون سعادت یعنی شهادت باشه. این حدیث تو مصادر باز قدیمی ما هست، ولی مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه هم در مستدرک نقل کردن. یک کسی در حضور پیامبر دعا کرد، اینجوری دعا کرد، گفت اللهم اینی اسألک خیر ما تسأل. با هم نوعا تو حاجت یا حاجتی رو معین میکنیم، یه چیزی میخواییم، دنیا میخواییم، آخرت میخواییم، پول میخواییم، ثروت میخواییم، سلامت میخواییم، هر چی میگیم. ولی این آدم نگفت خدا چی به من بده، گفت خدای اون حاجتی که میخوای به من بدی من در اختیار خودت میذارم، ولی خیر ما تسأل رو به من بده. بهترین حاجتی که تا حالا از تو درخواست شده اون بهترینه رو در حق من مستجاب کن. خلق اول و آخر چی ازت خواستن؟ اون خوب خوبش رو در حق من مستجاب کن. پیامبر خدا این جمله رو شنیدم، فرمودن آقا فهمیدی چی خواستی از خدا؟ گفت نه یا رسول الله، من واگذار کردم به خدا دیگه. حضرت فرمود لبستجی و دعا اوچ اخری قدم و کفی سمیل الله، اگر این دعات مستجاب بشه خونتو در راه خدا بر زمین ریخته میشه. لبستجی و دعا. سید الشهدا فرمود و ایم الله انی لارجو ان یکرمنی ربی، اگر امروز مورد اکرام پروردگار قرار بگیرم پایان من به شهادت ختم می شود. این برای من، ولی از ناحیه شما بدانید ثم ینتقم لی منکم، خدا انتقام من از شما می گیرد. عجیبه، یک کسی مسخره کرد از میان لشکر کوفه، فریاد زد یا حسین کیف ینتقم الله، خدا چجوری انتقام می گیرد؟ باور نمی کردن کیف ینتقم الله لکنم. حضرت فرمود یلقی بعثکم بینکم و یسفک دماءکم و یصب علیکم العذاب العلیم. فکر نکن این یک فارسیگی شما میماند، این یک فارسیگی به اختلاف تبدیل میشه. خدا عذابشو بر شما نازل میکند و خون شما رو میریزد. تو این 40 منزل فقط نگاه کنید، من مراعات وقت رو میکنم، وقت عزیزان و سروران خودم رو زیاد نگیرم. شما یه نگاهی به تاریخ همین 40 منزل، بعدها رو کاری نداشته باشید، همین 40 منزل، یک مجلس پیدا کنید، یک مجلس در کوفه و یا شام برگزار شده باشه و آب خوشی از گلوی کوفیان و شامیان ابن زیاد و یزید پایین رفته باشه. یه مجلس ما نداریم، یک جلسه نداریم. به جرأت عرض میکنم یک جلسه. شوخی نیست، ابن زیادی که 80 تا دست رو یک جا قطع کرد، ابن زیادی که بیگناه رو میکش تا دیگران حساب کار خود، همین آدم نشست بود کاخ خود تو مسجد کوفه وقتی جشن پیروزیش رو گرفته بود تو مسجد جامع کوفه عربده میکشید، این جملات رو بر زبان جاری میکرد: الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه و قتل الکذاب ابن الکذاب حسین ابن علی مشیعته. باور نمی کرد نفس کشی باقی مونده باشه. پیرمرد نابینا بلند شد، عبدالله ابن عفیف ازدی، و خجالت بکش: الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک و من ولاک و ابو. و کی جواب منو داد؟ و انا المتکلم یا عدو والله، تقتل اولاد النبیین و تتکلم و به کلام صالحین، پیامبرزادگان رو میکشی مثل آدمای خوب حرف میزنی، تو الحمدلله میفهمی، تو حق رو میفهمی. اصلا باور نمیکرد، مست بود، مست پیروزی و قدرت و غرور و شراب و جوانی، باور نمیکرد. خب وقتی عبدالله ابن عفیف مجلسش به هم خورد، وقتی عبدالله رو آوردن، من این جمله پایانی رو عرض کنم، واقعا عجیبه. دنبال بهانه میگشت، گفت ما تقول فی عثمان، میخواست یه حرفی راجع به عثمان بزنه. نمیکنه که تکفیری، آقا به خلیفه جسارت کردی، خونت مباهه. اونم حواسی جمع بود، میشناخ اینا رو. گفت کاری به عثمان نداشته باش، سلنی عنک و عن ابیک، از خودت سوال کن، از بابات سوال کن. چرا به تو میگن، به بابات میگن زیاد ابن ابی؟ چرا نسب پدرت معلوم نیست؟ چند نفر سر پدرت اختلاف داشتن؟ این که امیر مؤمنان تو نهج البلاغه ملاحظه فرموده اید، نامه نمیشتن به همین زیاد، چون معاویه بهش گفت بیا، چرا اینقدر این ننگ تا کی بر تو باشه به تو بگن زیاد ابن ابی؟ نه، ما اعلام میکنیم زیاد ابن ابی سفیان. امیر مؤمنان تا خبر شدن نامه نمیشتن، تو نامه های نهج البلاغه است، به زیاد نامه نمیشتن، فرمودن مواظب باش، فریبت نده، این میخواد از تو بار بکشه، میخواد این ننگو به اصطلاح از تو برداره، ولی عواقبی داره. نامه مفصلی داره امیر مؤمنان در نهج البلاغه. این که سید الشهدا در روز عاشورا فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، اینا حرامزاده هم، پسر حرامزاده، دعی ابن الدعی. عبدالله گفت کاری نداشته باش با عثمان، می راجع به خودش صحبت کنیم. میدانی زینب سلام الله علیها باز در کوفه بهش میفرمود یبن مرجانه، بدترین فحش به ابن زیاد یبن مرجانه بودن بود، بدترین ناسزا به زیاد همین ها بود. گفت نه کاری ندارم دیگه، نمیپرسم چیزی، ولی دستور قتلتو میدم. وقتی گفت فرمان قتلتو میدم، یه جمله گفت، من جمله زیاد گفتم، بازم عرض میکنم به شما اعزه، جسارتی نمی کنم، ولی این خودم عرض می کنم، واقعا دم از ادعای شیعه بودنش خجالت می کشم. تا گفت دستور قتلتو می دم، گفت همینقدر بهت بگم، تو هنوز از مادر به دنیا نیامده بودی، من آرزوی شهادت در رکاب مولایم امیر مؤمنان داشت. راست می گفت، چون زیاد سنی نداشت، 31-32 سالش بود تو کربلا، و تو از مادر به دنیا نیامده بودی، صد حیف که چشم راستم در صفین، چشم چپم در جمل، در راه خدا تقدیم کردم، یئست من الشهاده، از شهادت ناامید شدم. الحمدلله الذی عرفن الاجابه فی قدیم دعایی، خدا رو شکر اون دعا قدیمیم حالا داره مستجاب. الحمدلله، الحمدلله الذی عرفن الاجابه فی، اون دعا قدیمیم حالا داره مستجاب میشه. ابن زیاد فرمان قتلش رو صادر کرد. اینا جزء شهدای کربلا دیگه، همه اینا جزء شهدای کربلا، همونطوری که جناب مسلم جزء شهدای کربلا هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خیلی حالا من به اینجا رسیدم، حوادث کوفه زیاد بود، هر کسی یه نقش ایفا کرد، یکی از نقش هایی که باید به خوبی ایفا می شد نقشی بود که عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها وقتی خطبه خواند گویا امیر مؤمنان سخن می گوید، این صدا برای مردم کوفه آشنا بود، چگونه زینب و آرام کنند سر بریده حسین ایشان. من می دانم این روزها گفتم دیگه روزه نمی خواد، دل سوخته هایی که جا موندن از اربعین و پیاده روی سید شهدا سلام الله علیه یه نیازی به روزه نداره. یا ابا عبدالله یه نگاهی کرد خطبه خوند، چگونه زینب و آرام کنن سر بریده رو آوردن. یه نگاهی کرد یا هلال لما استتم کمالا غاله و خصفه و فعبدا غروبا ما توهمت یا شدید فعادی کان هادا مقدرن مکتوبا. یه مطلبی شیخ مفید داره، روزه من همین یه جمله باشه. شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسد امام سجاد نگران حال عمه جانشون زینب شدن، دیدن بیبی زینب محو سر بریده است، یه وقت جان میده پای این سر، این قافله باید شام برن، خیلی هنوز کار دارن. فرمود زود منو برسانید کنار محمل عمه جانم. آمد کنار محمل، سر درون محمل کرد، صدا زد عمتی اسکتی، عمه جان آرام بگیرم من، ان الحنین والبکا لا یردان من قد عواده الدر. عمه جان با این ناله ها دیگه حسین بر نمیگرده. زینب آرام کرد، این مال کوفه هستا، ولی دیدن خود امام سجاد شروع کرد گریه کردن. گاهی دیدید یه مصیبتی، مصیبت سنگینی به یه خانه، یه حادثه ناگواری، همه زجه میزنن، همه گریه میکنن، یه بزرگی بلند میشه همه رو آرام میکنه، ولی خودش شروع میکنه به گریه کرد. میگن خودت چرا گریه میکنی؟ میگه من یاد یه خاطره از پدرم افتادم، خاطره میگه از این عزیزی که از دست رفته. امام سجاد زینب آرام کرد ولی خودشون گریه کردن. آقا جان چرا خودتون گریه میکنید؟ فرمود مردم کوفه یه خاطره بگم از پدرم، میدونید بابامو چگونه کشتن؟ انا ابن من قتل الصبرا و کفا بذلک فخرا انا ابن من قتل بالسيف والسنان والحديد والخشب والحجارة والعصام هر که هر چی داشت به بدن بابای قریب موسم اللهم لن اول ظالم ظلم عبد محمد آل محمد و آخر تابع له على ذلك بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح و شهدا امام شهیدان مراجع گذشته آیت الله العظما فاضل قریب رحمتت بفرما، به حق سید الشهدا از سائر و حریانی از این مجلس و ارواحشون آید و واصل بگردن، علما مراجع حوزه‌های علمی رهبر معظم مایل منصور بدار، مرزا منظورین مد نظر این جمع لباس عافیت بپوشن، دنیا و آخرت مرا از اهل بیت جدا مگردان و عجل فی فرج مولانا سلام.